یرون ان آیا گردن می کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
فاصدع بما تؤمر
پس آنچه را به آن معروضی اظهار کن و از مشتان روی بگردان شر استهزا کنندگان را از تو باز داشته
بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت و برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما هستیم در این شب زیبا و در این برنامه در محضر حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضوی حاجی رضوی سلام علیکم
علیکم السلام عرض سلامی هم داشته باشم خدمت بینندگان عزیز این شبکه در این ایام فرخنده ماه رجب که هم اعیاد سعید و بابرکتی درش واقع شده
بله.
از طرفی و همین که خب ماه دعا و عبادت است و مقدمه رسیدن و بهره‌وری از ماه رمضان خداوند انشاءالله همونطوری که در دعاهای ماه رجب آمده ما رو متصل کند به رمضان و بهره ما از ماه مبارک رمضان تشنگی و گرسنگی فقط نباشد و بتونیم انشاءالله نهایت بهره رو از این ماه رجب و بعد شعبان و بعد رمضان انشاءالله ببریم
انشاءالله بله یک فصل عاشقی یک فصل معنویت یک فصل خدایی شدن آغاز شده با ماه رجب و این ماه رو از نیمه گذروندیم و در آغاز این فصل هستیم هنوز ماه شعبان رو داریم و بعد ماه رمضان که از پرفیض‌ترین ماه‌های الهی است روزها و شب‌های بسیار بابرکتی در انتظار ماست اگر بتونیم از این مقدماتی که حاجی رضوی فرمودن استفاده کنیم و به خوبی به استقبال اون شبها و روزها بریم اما حاجی رضوی در برنامه این ناگفته های ادیان قرار هست که به موضوع مسیحیت، یهودیت و اسلام با موازین مشترک اون موضوعات مشترکی که در هر سه دین گفته شده بپردازیم یکی از اعیادی که حالا شما اشاره هم کردید در ماه رجب ما داریم میلاد امیر مومنان حضرت علی علیه السلام هست وصی نبی مکرم اسلام و این امام اول ما شیعیان اگر اجازه بفرمایید این برنامه رو ما به همین موضوع اختصاص بدیم ببینیم در اسلام، مسیحیت و یهودیت بحث جانشینی نبی بحث وصی بودن برای نبی چطور مطرح شده اونها چه اعتقاداتی دارن ما چه اعتقاداتی داریم از این زاویه وارد بحث بشیم
خب ببینید بحث امامت و خلافت و وصایت انبیاء الهی یکی از مسلمات ادیان الهی است یعنی شما به هر دینی که منشأ الهی داره نگاه کنید حتی در بعضی از ادیانی که منشأ الهی هم ندارن چون دیدن اگر بخوان این دینی که میتراشن یک چارچوبی پیدا کنه چارچوب معقول و پسندیده‌ای داشته باشه حتی اونها هم آمدن بحث وصایت و خلافت و جانشینی از بزرگان خودشون رو برای خودشون ترسیم کردن
درست
ولی ما فعلا نظرمون به ادیان الهی است بلخص ادیان ابراهیمی یهود مسیحیت و اسلام در این سه دین الهی و در کتبی که الان از این سه دین رایج است و موجود است قرآن کریم که خب در رأس تمام کتب آسمانی است و بعد از آن انجیل و تورات که خب کتاب مقدس مسیحیت و یهودیت فعلی است شما همین کتاب مقدس های رایج الان هم که لحاظ می کنید می بینید یکی از ارکان اصلی در متن این سه دین بحث خلافت و وصایت از انبیاست.
درست.
یعنی شما داستان حضرت آدم رو ببینید، چه در اسلام، چه در مسیحیت، چه در یهود، خدا حضرت آدم رو که خلق میکنه، بعد از حضرت آدم خیلی ها به منصه ظهور میرسن. کتاب مقدس رو مطالعه میکنید، شروع میکنه نسل حضرت آدم رو که بیان میکنه، اولادی رو بیان میکنه که به مقام وصایت و جانشینی رسیدن. در روایات اسلامی و آیات و قرآن همچنین، حابیل شد جانشین پیامبر اعظم اون زمان حضرت آدم.
بله.
و همچنین انبیاء بعد. این دیگه از مسلمات این سه دین الهی است. و جالب اینو بدونید، جدای از این خلافت و جانشینی که خب واسطه میخوره، کلن اصلا ما آیه داریم اینی جائلون فی الارض خلیفه، اصلا خدا روی زمین جانشین و خلیفه داره. یعنی خداوند اولین کسی که برای خودش جانشین و خلیفه تعیین کرده خداست.
درست.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید اینی جائلون فی الارض خلیفه، و اولین خلیفه خدا در روی زمین حضرت آدم بود. اینو میگن خلافت مستقیم عن الله، مستقیما از خدا به صورت جانشین در روی زمین قرار گرفتن. و کسانی که آمدن شدن وصی و جانشین این انبیا، اونو میگن خب خلافت و وصایت با واسطه از خدا. خب این یک مسئله مسلم و بین الادیان است. ما در این مسئله اختلافی نداریم، مسیحیت، یهود، اسلام، شیعه و سنی همه قبول دارن. روایات شیعه و سنی متفق است که خداوند هیچ پیغمبری رو نفرستاد، لم یبعث نبیون الا این که جعل له یا جعل له من اهل بیتهی وصیا. یعنی خداوند هیچ نبی را مبعوث نکرد الا این که براش وصی قرار داد، و اون وصی هم از اهل بیتش بود. یعنی دلست. جالبه که اینم از نکات به جای خود قابل دقته که جانشین اوصیا از اهل بیتشون بودن، یعنی از بستگانشون بودن، از نزدیکانی که خب شرایط رسیدن به این مقام رو بهتر دارا بودن. این یه نکته. حالا یه بحث مقدمه ای رو من اینجا خیلی خلاصه بگم و رد بشم، چون قراره در یه جلسه ما به یه بحث بپردازیم و اگر عمری بود و زمینه ای بود شاید جلسات بعد به موضوعات دیگه بپردازیم. اینه که اصلا ما چرا این بحث رو مطرح میکنیم، چرا بحث وصایت و خلافت رو ما میخواییم در اسلام، مسیحیت و یهود مطرح کنیم. یعنی چه؟ یه وقت بعضی وهابیا و سلفیه این دستگاه بلنگوشون رو روشن نکنن که آقا بله ببینید اینا میرن سراغ کتاب مقدس مسیحیت و یهود، دیدید همونطوری که ابن تیمیه و دیگران میگن ما میگیم اینا اصل و ریشهشون یهودیه. نه، ما به چند دلیل باید بحث مقایسه ای وصایت و خلافت رو در اسلام، مسیحیت و یهود داشته باشیم.
درست.
نکته اول که خیلی سریع بگم اینه که این یه روش قرآنیه، یک روش قرآنیه،
بررسی کسی تطبیقی نمیتونه.
بله، بررسی تطبیقی رو یه روش قرآنی است. شما قرآن رو نگاه کنید، ادعیه ما رو نگاه کنید، روایات ما و سیره ائمه ما را ببینید. در قرآن این آیه رو اگر دوستان عزیز ما در اتاق فرمان نشان بدن، این آیه شریفه سوره فتح، محمد بسم الله الرحمن الرحیم، در قرآن کریم آیات فراوانی میبینید که خداوند برای این که حقانیت پیامبر اکرم و حقانیت دین اسلام رو ثابت کنه استناد میکنه به تورات و انجیل و زبور. میخواد از آینده خبر بده، از میگه در زبور هم نوشتیم. میخواد از پیامبر اکرم خبر بده خداوند تبارک و تعالی، استناد میکنه به بیانات انبیا در کتب آسمانی که در قبل از اسلام بوده. من دو تا آیهشو اینجا بخونم. در این آیه وصف پیامبر اکرم و اصحاب کرام رسول مکرم اسلام و مؤمنین حقیقی رو قرآن میگه ما تو انجیل و تورات هم بیان کردیم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. یعنی هم در کتاب آسمانی مسیحیا و که انجیله، هم در کتاب آسمانی یهودیا که توراته، ما مثل مسلمونای ناب و اوصاف پیامبر اکرم آوردیم. این یک بحثه. بحث بشارت به پیامبر اکرم، آیه صف، سوره صف آیه 6، قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد.
بله.
خب در کتب کلامی بینندگان عزیز ما، خصوصا اونایی که اهل مطالعه و تحقیق میدونن، یکی از ادله اثبات رسالت یک رسول بشارت رسول قبل است. خب انبیاء سلف و قبل از پیامبر اکرم بشارت دادن به آمدن رسول مکرم اسلام و قرآن کریم جالبه استناد میکنه برای اتمام حجت، میگه آی مسیحی ها، آی یهودی ها، به همه کتاب های تحریف شده تون اگه مراجعه کنید باز هم حجت بر شما تمام میشه، اوصاف پیامبر اکرم رو میبینید. منتها چون دیدن اوصاف حضرت توی کتاب مقدسشون هست، قرآن تصریح میکنه یکتبون الکتاب به عیدی هم دست بردن در کتاب مقدس موجود. خب این یه نکته. اولا یه روش قرآنیه. ائمه ما فراوان، آقا امام رضا صلوات الله علیه، هم در مجلس مناظره با ادیان که در مرو اون زمان تشکیل شد، هم در مجلس مناظره‌ای که در کوفه تشکیل شد، حضرت رضا با صاحبان ادیان مناظره کردن و به زبانهای خودشون و با همون کتاب رایج خودشون که تحریف شده بود قرائنی رو یافتن و ارائه کردن که اینها دلایل حقانیت این مکتب و مذهبه. پس این یک نکته. اولا روش قرآنیست و فراوان در قرآن کریم میبینید که خداوند به انجیل و تورات و کتاب مقدسی که در دست مسیحیاست ارجاع میده. این یک نکته. دوم، ما میبینیم که الان خاورشناسا، مستشرقین و اندیشمندان غربی در فضاهای آکادمیک آمریکا و اروپا وارد شدن و تو مباحث امامت و الهیاتی ما دارن هم تخصصی درس میخونن، تخصصی پایان‌نامه و مقاله می‌نویسن و کتاب و نظر میدن. خب وقتی دانشگاه‌های شیعه شناسی داریم ما در اروپا، دانشمندان مختلفی از مسیحیت و یهود داریم مثل ایتان گلبر که یهودی و مثل دیگران، خب دارن توی این فضاها کتاب می نویسن، اظهار نظر می کنن. خب می طلبه که ما هم وارد بشیم و به صورت مقایسه‌ای بین اسلام، مسیحیت و یهود این مطالب رو ارائه بدیم، اونجایی که به نفعمونه به عنوان معید و شاهد بر علیه خودشون استفاده کنیم، و اونجایی هم که باز می بینیم تفاوت داره اون تفاوتها رو آشکار کنیم تا برتری اسلام بر سایر ادیان واضح بشه.
درست.
این دوتا جهت عمده، که جهات دیگه هم مد نظرمون هست که دیگه ما فعلا وارد نمیشیم. یه جهتش اینه که الان ما بعضی تازه مسلمان‌های مسیحی و یهودی داریم، آقای حیدری، که وارد شدن بعد از تشرفشون به اسلام، مثل جناب آقای مک‌الوین که خب یک دینشناسه که در دانشگاه‌های آمریکا الان داره تدریس میکنه، ایشون کشیش بود، الهیدان بود، مستبصر شد، شیعه شد، اسم خودش هم گذاشت علی حیدر، اسمش هم گذاشت علی حیدر، چند تا کتاب نوشته، اسلام در کتاب مقدس، شیعه در کتاب مقدس، و حتی من یه مجموعه مقالاتی از ایشون دیدم، امامت و خلافت در اسلام، مسیحیت، یهود، و یه نظراتی ارائه کرده دیدم جایی توی مجموعه مقالاتی داره، فرمایشات ایشون چاپ میشه. خب تازه مسلمان‌های زیادی هم مثل این کشیش بزرگوار خب شیعه شدن، دارن مطلب میگن و استفاده میکنن از مطالبی که در کتاب مقدسه در تأیید اسلام. به این سه دلیل و جهات دیگه میطلبه که ما این روش مقایسه‌ای بین ادیان رو داشته باشیم. بله. هم اشتراکات رو بگیم، هم اختلافات و تفاوت‌ها رو، که وقتی اون اختلافات و تفاوت‌ها رو میگیم وجه برتری قرآن و اسلام ظاهر میشه. در اشتراکات که خب میگیم همه مشترکه.
دوست.
این نکته. نکته بعدی اینه که در بحث در روایات اسلامی شیعی و سنی ما یه روایتی داریم، اگر اینم باز دوستان عزیز ما نشان بدن، این در روایات شیعی و در روایات سنی فراوان این مضمون از رسول مکرم اسلام آمده که آنچه که در بنی اسرائیل واقع شده، ترکبن امتی سنت بنی اسرائیل حزب النعل بالنعل، یعنی آنچه که در بنی اسرائیل واقع شده در یهود و مسیحیت اولیه، حزب النعل بالنعل قدم به قدم در اسلام هم واقع میشه. و یه تعبیری که تو این روایت از کتاب سلیم ابن قیس جاهای دیگه هم اومده هست اینه که ان التورات والقران كتبه ملك واحد، تورات و قرآن رو یک فر ملک نوشته، فی رق واحد به قلم واحد، با یک قلم. و حالا نکاتی داره خیلی واردش نشن. روایات شیعه و سنی میگوید آنچه که در اسلام در بنی اسرائیل واقع شده در اسلام هم واقع شده. حزب النعل بالنعل. و اینو خوبه خصوصا بینندگان اهل سنت ما حتما این روایاتو ببینن. به این دلیلیه که دیگر از ادله ما برای این بحث مقایسه اینه که ما در روایات شیعه و سنی داریم که آنچه در بنی اسرائیل واقع شده در امت اسلام هم واقع میشه. خب این انسانو کنجکاو میکنه. در بنی اسرائیل چی واقع شده؟ چی کار شده؟ بریم بررسی کنیم. چه تحریفات، چه امتیازات و نکات مثبتی که وجود داره.
خب اگه اجازه بفرمایید من یه چند کلامی با بینندگان صحبت کنم و بعد مطالب شما رو ادامه بدیم. شما بینندگان عزیز برنامه ناگفته های ادیان ممکنه براتون سوالاتی پیش بیاد و بخواید از کارشناس برنامه بپرسید و جواب بگیرید. شما میتونید از راه ارتباطی که همین الان هم دوستان زیرنویس کردن در صفحه تلویزیونتون استفاده کنید، هم از طریق فضای مجازی در نرم افزار پیام رسان واتساپ، وایبر و تلگرام و هم از طریق سامانه پیام کوتاه سوالاتی که چه موضوع برنامه مرتبط باشه و چه نامرتبط با موضوع برنامه اما به حوزه ادیان مختلف، مسیحیت، یهودیت و بررسی تطبیقی این ادیان با اسلام مربوط بشه، میتونید سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. آقای رضوی اگر که انشاءالله فرصتی دست بده در اواخر برنامه یک زمانی رو قرار میدیم تا ایشون پاسخگوی سوالات شما باشن. پس این راه‌های ارتباطی که زیرنویس شده برای شما از آن هست، میتونید استفاده کنید، سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب آقای رضوی در خدمت شما هستیم، ادامه بحث رو بفرمایید.
خب ببینید، نکته اولی که من بیام بعضی از اشتراکات رو بگم، بعد انشاءالله و در قسمت آخر عرایزم در قسمت دوم مطالبی که مد نظرمون است بحث سقیفه در اسلام و مسیحیت رو انشاءالله مطرح کنیم که خب این امامتی که از اصول دین و مذهب است چطور شد که بسیاری از امت اسلامی ازش محروم شدن، مسیحیت ازش محروم شد، یهود ازش محروم شد، دچار تحریف شدن و به مشکلاتی که برخورد کردن. پس اول اشتراکات رو میگیم، بعد ظلم و ستمهایی رو که در حق جا مقام امامت و وسیع انجام شده.
درست.
نکته اول اینه که ما وقتی به سه دین آسمانی اسلام، مسیحیت و یهود مراجعه میکنیم، میبینیم در متن این سه دین امامت از اصول دین است. خب در روایات، در آیات ما، مثلا این آیه شریفه رو باز ببینید، یکی از آیات در سوره آل عمران، و ما محمد الا رسول قد خلد من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. این به حکم این آیه که میفرماید اگر پیامبر اکرم از دنیا بره، شما برگشت پیدا میکنید به اعقابتون و مشرک میشید. خب شما برید تاریخ اسلام مطالعه کنید، اون نکته اصلی و خاصی که بعد از رحلت پیامبر اکرم امت اسلامی ازش برگشت و بهش بی‌اعتنایی کرد چی بود؟ و لذا متکلمین ما در کتب کلامی، مثلا کتاب دلائل الصدق مرحوم مظفر رو بینندگان ما ببینن، خب به این آیه استناد کردن که به حکم این آیه امامت از اصول دین اسلام است.
درست.
یا روایتی که متفق بین شیعه و سنی است، این روایت رو ببینید، روایت اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بمیرد و امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. خب به حکم این روایتی که شیعه داره سنی داره، امامت از اصول دینه. چرا؟ چون میگه عدم شناخت این امام یعنی کفر، یعنی
مجاز اسلام و کفر میشه. بله.
روایات دیگه، فراوان دیگه ای ما در معارف شیعی از ائمه به ما رسیده که واردش نمیشیم، اما در کتاب مقدس مسیحیت و یهود، خب در متن این کتاب مقدس مسیحیت و یهود شما میبینید از همون اول خداوند در کتاب مقدس برای حضرت آدم و سایر انبیا شروع میکنه وصی و جانشین تعیین میکنه و تأکید میکنه که هم نجات و هدایت در گرو پیروی از این اوصیا و حجتهای الهی است و بدون اونها شما گمراهید. حالا من یه نمونهشو عرض کنم. مثلا در لسان حضرت عیسی، ببینید حضرت عیسی در انجیل متی فصل 16 خطاب به پتروس میفرماید، پتروس تو پتروسی، چون اسم شمعون بود، حضرت بهش میگه تو پتروسی، پتروس یعنی صخره، این لقبیه که حضرت از شمعون میدن و بعد میشه اسم جناب شمعون پتروس. حضرت بهش میگن تو پتروسی، تو صخره ای و بر این صخره جماعت خود را بنا میکنم، کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم. آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاید. خب ببینید حضرت عیسی میگه جناب پتروس، تو که بزرگ حواریونی، بیشتر از همه منو دوست داری، حواست باشه تو سنگ زیرین کلیسای منی. توی باطلاق یه سنگ، اون ته باطلاق که باشه چه نقشی ایفا میکنه؟
محور میشه.
خب ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. اگر با تو باشند جهنم ازشون دوره. در اون روایات شیعی داریم که یا علی اگر مردم از تو تبعیت میکردن خدا جهنم رو خلق نمیکرد. ما خلق الله النار. خدا جهنم خلق نمیکرد. کلیدهای ملکوت آسمان رو به تو میسپارم. آنچه تو بگی همونه. ولایت تکوینی، ولایت تشریعی. خب این یک نکته. از دیگر اوصاف، حالا من همینجا یک فرق رو بگم چون به همه اوصاف نمیرسیم، همینجا من یک فرق رو بگم. ببینید در اسلام امامت از اصول دینه، در مسیحیت و یهود هم امامت از اصول دینه طبق این عبارات، با اون چی که از کتاب مقدس استفاده میشه. اما در مسیحیت مجرای امامت به گونه ای منحرف شد که کتاب مقدس تحریف شد، از بین رفت و بعد از چند صد سال دیگه نهایت تا قرن چهارم پنجم میلادی شما اسم و رسمی از پتروسی ها و ابیونی ها میبینید که اینا پتروسی بودن و موحد بودن، تابع وصی حضرت عیسی بودن.
درسته.
و پولس رو کافر میدونستن ابیونی ها، که تا اوایل قرن 14، تا اوایل قرن 4 میلادی وجود داشتن. اینا کسانی بودن که به قاصب خلافت حضرت عیسی اعتنا نکردن. حضرت عیسی 12 حواری داشت، بزرگ حواریون شخصی بود به نام پتروس. درست. یا همون شمعون، شمعون و صفا در روایات ما. خب حضرت عیسی به تصریح این عبارت انجیل متی که الان هست میگه تو جانشین منی. اما شخصی به نام پتروس که یک یهودی نفوذی بود آمد و حواری حضرت عیسی، کسی که به دست حضرت عیسی منصوب شده بود تا بشه جانشین ایشون، رو کنار زد و دین حضرت عیسی رو تحریف کرد.
اسم ایشون چی بود؟
پولس.
پولس.
پولس به تعبیر الهی دانان مسیحی مجدد مسیحیت و مؤسس دوم مسیحیت. پولس اومد پتروس رو زد کنار، چیکار کرد؟ حضرت عیسی رو خدا کرد. الوهیت حضرت عیسی، تثلیث، اینا از انحرافاتی بود که این شخصیت سنگ بناشو نهاد. نسخ شریعت، آقا حرام حلال نداریم، برید راحت باشین. با اینکه کتاب مقدس عهد عتیقش پر است از احکام و شریعت، همه رو نسخ کرد.
درست.
متوجه شدی؟ محللتان، آره، اینا حلال بوده، انا احرمهما، من اینا رو حرام میکنم، بذارید کنار، آقا برید پی کارتون، راحت باشین. خب البته این جمله‌ای که گفتم عکسش بود.
بله.
که خب بعضی از خلفا زمان بعد از رسول مکرم اسلام بعضی از حلال‌ها رو حرام کردن. خب عواقب بدی هم دامن مسلمین رو گرفت به خاطر این تحریم. حالا خیلی وارد اون بحث نشم، دوستان ما انشالله تو این شبکه خب تو مباحثی که با وهابیت دارن به این مباحث میپردازن. ببینید داشتیم اینو میگفتیم که در مسیحیت شخصی به نام پولس اومد، پتروس وسیح حقیقی حضرت عیسی رو زد کنار، حضرت عیسی رو خدا کرد، تثلیث رو بنا نهاد، شریعت و دین رو حذف کرد.
درست.
و جالبه پیروان حقیقی حضرت عیسی تا قرن چهارم پتروسی بودن عکس خیلی هاشون، و اینها پولس رو کافر میدونست. اینا الهیدانان مسیحی نوشتن ها، اینا مطالب روایی و تاریخی ما نیست. فرقه ای بودن تابع پتروس، عیسی مسیح رو خدا نمیدونستن، به شریعت عمل میکردن، ختنه میکردن، حروم حلال سرشون میشد، که تا قرن چهارم وجود داشتن و پولس رو کافر میدونستن. این خیلی مهم.
درست.
خب اونا از بین رفتن. خب بعد نتیجه این شد مسیحیتی که الان میبینی،
یعنی از قرن چهارم به بعد دیگه ما نشانی از
دیگه نشانی از اون مسیحیت حقیقی نمیبینیم، مگر به صورت اقلیت گوشی کنار دنیا بودن کسانی که به دین مسیحیت حقیقی بودن. طبق بعضی از نقلها داریم حضرت سلمان فارسی، تو بعضی از نقلها داریم حضرت ابو طالب، اینها آخرین امانتدارها، تو بعضی باز تو بعضی روایات داره آخرین وصی حضرت عیسی، تو بعضی نقلها داره آبی و امانتدار حضرت عیسی بودن. خب اقلیتی بودن مؤمن حقیقی، پیرو عیسی حقیقی بودن که بنده خدا بود. خب در مسیحیت دیگه از بین رفت، یعنی تحریف شد کاملا، چیزی ازش نمون. اما در اسلام چون قرار بود دین آخر و خاتم باشه، با اون فرمولی که آقا امیرالمؤمنین و روش‌هایی که آقا امیرالمؤمنین و اهل بیتشون و اولادشون عمل کردن، تونستن هم خودشون باقی بمانن، هم اسلام حقیقی رو در قالب مذهب تشیع تا همین امروز نگه دارن. و اگر نبود امیرالمؤمنین و اولاد ایشون، ما اینو به صورت تاریخی ثابت کردن و ثابت میکنیم. من خودم حاضرم یه وقتی بیام در یه جلسه ثابت کنم این قرآنی که مصحف عثمانی معروف شده زیر نظر آقا امیرالمومنین جمع شده، و اگر نبود آقا امیرالمومنین این قرآن هم تحریف میشد. و اینو اساتید ما زحمتشو کشیدن و مطالبشو نوشتن، ما خب گوشه کنار نکاتی رو از این بزرگوارا استفاده کردیم. این از بحث جمع قرآن که به نام دیگران تمام شده. در بحث حتی مکه و مدینه شما برید تاریخ اسلام مطالعه کنید، شیعه و سنی، اگر پیامبر اکرم و اهل بیتشون نبودند، مکه و مدینه هم از بین میرفت. یعنی سیاستی که بنی امیه پایه گذاشت که با معاویه شروع شد، بنابراین بود که اصلا مکه و مدینه ای نماند. برید تو بحث بنای مسجد شام، مسجد دمشق، برید تاریخ رو مطالعه کنید. اصلا قرار بود شام جای مدینه رو بگیره.
درست.
قرار بود اصلا مکه رو حذف کنن. لذا با یه فرمولای جالبی، با جعل روایت و قدم‌های ظریف و دقیقی که برداشتن، می‌خواستن حتی مکه مدینه رو حذف کنن. شما اصول کافی رو ببینید، بذارید یه روایت شیعی بگم. اصول کافی در جلد یکش داره که در زمان امام سجاد مردم نمیدانستن اعمال حجشون چیه و حلال و حرامشون رو نمیدونستن، همه چیز تحریف شده بود. یعنی کار به اینجا رسید که در برهه‌ای از زمان بعد از قیام خونین عاشورا در این روایت شریف کافی هست، مردم حلال و حرام و اعمال حجشون رو نمی‌دونستن. امام باقر علیه السلام آمد اینها رو دوباره بیان کردن و به مردم تعلیم دادن.
درست.
این یک نکته مهمیه. خب من نمیدونم چقدر دیگه وقت ما،
اگر اجازه بفرمایید ما یه رفت و برگشتی داشته باشیم، هم شما یه استراحتی بکنید، بینندگان یه کلیپ کوتاهی رو که تهیه شده ببینن، برمیگردیم بعد ادامه بحث رو انشاءالله خدمتتون هستیم. با برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم از شبکه جهانی ولایت. لحظات دیگه بحثمون رو ادامه میدیم.
حواریون به عیسی مسیح علیه السلام گفتند ای معلم خوبی ها، ما را هدایت کن. عیسی علیه السلام فرمود حضرت موسی به شما امر کرد که زنا نکنید و من به شما امر می کنم حتی فکر این گناه را هم نکنید تا چه رسد به این که زنا کنید. کسی که فکر زنا را بکند مانند کسی است که در خانه زیبا و آراسته آتش روشن کند، گرچه خانه آتش نگیرد ولی دود آن زیبایی ها و آراستگی های خانه را از بین می برد.
خب ممنونیم از اینکه همراه ما هستید در برنامه ناگفته های ادیان. من باز هم به اطلاعتون برسونم شما میتونید با برنامه خودتون مرتبط باشید، سوال هایی که دارید، حتی نظر، پیشنهاد، انتقاداتی که دارید به ما منتقل کنید و دوستان ما استفاده میکنن از این نظرات شما. راه های ارتباطی هم که زیرنویس شده توی صفحه نمایشگر شما، هم از طریق نرم افزارهای پیام رسان میتونید با ما مرتبط بشید، وایبر، تلگرام، واتساپ، و هم از طریق سامانه پیام کوتاه شبکه جهانی ولایت و برنامه ناگفته های ادیان. ما در خدمتتون هستیم، اگر سوالی چیز به دستمون برسه، عرض کردم چه مرتبط با موضوع مختص این برنامه باشه که بحث ولایت و جانشینی و خلافت نبی الله رو داریم بررسی میکنیم به صورت تطبیقی در سه دین اسلام، مسیحیت و یهودیت، چه سوالتون راجع به این موضوع باشه و چه راجب تمام موضوعاتی که مربوط به ادیان مسیحیت و یهودیت باشه، میتونید سوالاتتون رو برامون ارسال کنید. کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای رضوی، سید احمد رضوی، کارشناس ادیان، در برنامه حضور دارن و پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. آقای رضوی، داریم در مورد اشتراکات و نقاط اشتراک سه دین اسلام، مسیحیت و یهودیت در مورد مبحث خلافت نبی الهی، جانشینی نبی الهی صحبت میکنیم. یکیش رو گفتید، این که در هر سه دین امامت و جانشینی و خلافت از اصول دینه. ادامه بفرمید.
من دیگه چون فرصت نیست میخوایم بحث سقیفه در اسلام و مسیحیت رو مطرح کنیم، یکی دوتا نکته رو از اون تقریبا 10-11-12 نکتهی که داریم بگیم. یه نکتهش رو گفتیم، تقریبا 10 تا نکته دیگه مونده، یکیشو بگم و اونم اینه که بعضی شباهت ها ما وقتی نگاه میکنیم دقت میکنیم تو روایت پیامبر اکرم که از ازن میفهمان حز و نعل به نعل و القزت به القزه، یعنی وجب به وجب، قدم به قدم عین همن. شما وقتی نگاه میکنید ببینید بله. ببینید شما مثلا تو روایات اسلامی ببینید، بینندگان عزیز ما حتما در اعمال روز قدیر دیدن که روز قدیر روزی است که وصی حضرت عیسی در آن روز منسوب شد، وصی حضرت موسی در آن روز منسوب شد، وصی حضرت آدم در آن روز منسوب شد. یعنی اصلا خود روز قدیر در معارف الهیاتی یه روز مهمیه. خداوند از زمان حضرت آدم برای این روز قدیر یه همچین جایگاهی قائل شده که اون روز و روز انتخاب اوصیاء مهم الهی قرار داده. و همین جناب آقای مک الوین، همین کشیشی که آمریکاییه و شیعه شده و کتاب نوشته، در مطالبش داره که اسم حضرت علی در همین انجیل و تورات آمده. حتی ایشون میگه کلمه قدیر خم هم در تورات اومده.
عجب.
آره، چون ایشون زبان شناس هم هست، رو چند تا زبان تسلط داره. ببینن بینندگان عزیز ما، بعضی از مطالبش هست، خب بعضی مطالبش هم ترجمه نشده است، باید وقت بذارید ترجمه کنید. ایشون تصریح میکنه میگه قدیر خم در همین کتاب مقدس موجود مسیحیت و یهود لفظش آمده. طبعا. حالا خیلی ما واردش نمیشیم که ملالاور بشه مباحث، و الا مطالبش من اینجا آماده دارم. منتها میخوام بگم اینقدر مسئله مهمه و اشتراکات زیاده. یکی از اشتراکات اینه که ما وقتی نگاه میکنیم، جدای از این که حتی روز میبینیم، مشترکه اینه که یکی از او اشتراکات مهم که نکات زیادی ازش در میاد اینه که اوصیاء انبیاء الهی همه از جانب خدا انتخاب میشدن.
درست.
و وصایت و خلافت انبیاء مسئله مهمیست، مقام بالایی را میطلبه، وظیفه حساسی به عهده‌اش هست، سعادت و شقاوت بشر در دنیا و آخرت. مسئله اینقدر مسئله مهمیه که هر کس نمیتونه عهده دار اون بشه، باید برتر خلایق عالم باشه، و اون برتری و افضلیت رو فقط خدا واقفه. لذا به حکم عقل که تو مباحث کلام مطرح شده، عقل میگه باید اون کسی که میخواد زعامت و رهبری بشریت رو به دست بگیره از جانب خدا انتخاب شده باشه، چون باید معصوم باشه.
بله.
اونی که میخواد بشریت رو به کمال و سعادت برسونه باید معصوم باشه، و معصوم رو نمیشناسد مگر خدا. و ما اینو تو متن مقدس مسیحیت، یهود و اسلام میبینیم. در روایات اسلامی رو اول بگم، در روایات اسلامی شیعه و سنی داریم، این جالبه. در روایات اسلامی شیعه و سنی داریم، هر پیغمبری میومد جانشین رو مشخص بود. حتی عدد 12 در اسلام، مسیحیت، یهود مشترکه. در روایات داریم در روایت داریم که خداوند هر پیغمبری رو 12 جانشین براش قرار داده. در تورات الان ببینید اثبات 12 نفرن.
درست.
اولاد اسماعیل که به پادشاهی میرسن 12 نفرن. در عهد جدید ببینید حواریون 12 نفرن. حتی وقتی یهودای اسخریوطی خائن از کار در میاد و از بین میره، دوباره خداوند یه شخص دیگر رو انتخاب میکنه به جاش که عدد 12 کامل بشه.
درست.
این در انجیل و تورات موجوده. در اسلام هم این قاعده هست، در روایات شیعه و سنیه. من تأکید دارم به روایات اهل سنت، که بعضی شبکه های وهابی فکر نکنن اینا مطالبیه که شیعه درش منحصر به فرده. نه، روایات اهل سنت هم داریم که انبیا اوصیاء دارن، و در خیلی از این روایات اومده خدا تصریح جانشین اینها رو انتخاب میکنه. آیه قرآن انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام قرار دادم جناب ابراهیم. انی جاعل فی الارض خلیفه، من خلیفه تعیین میکنم.
درست.
حکم عقل معید این نکته است. اون وقت کتاب مقدس رو برید ببینید، در احوالات حضرت ابراهیم و اسحاق ببینید. حضرت اسحاق هنوز به دنیا نیامده، خدا به حضرت ابراهیم میگه در همین عهد عتیق اگر نگاه کنی، سفر پیدایش باب 17، خدا به حضرت ابراهیم میگه جناب ابراهیم، این بچه‌ای که تو راه داری اسمشو اسحاق بذار. حتی اسمش هم خدا میگذاره. اسمش هم خدا میگذاره. خیلی مهمه. خب اسلام هم از این قاعده مستثنا نیست، باید هم همینطور باشه. باید هم اوصیا توسط خدا انتخاب بشن، چون باید وظیفه مهمی رو به عهده بگیرن و اون برتری خاص رو باید دارا باشن. پس یا درباره حضرت پتروس و حواریون، پتروس به تصریح کتاب مقدس که یکی از عباراتشو خوندیم وصی حضرت عیسی شد. خب پتروس رو کی انتخاب کرد؟ خدا. کدوم خدا؟ عیسی مسیح. یعنی به در اعتقادات مسیحی عیسی مسیح تجسم خداست دیگه. خدا گفت جناب پتروس تو جانشین منی.
بله.
ایمان و نجات تو اعمال رسولان داره، یا در انجیل لوقا هم داره، ایمان و نجات فقط از طریق توست. اینا نکات مهمیه که این سه دین الهی بهش اذعان میکنن. من همینجا یه فرق رو بگم و عرضم رو در این قسمت جمع کنم. اونم اینه که خب خدا انتخاب میکنه، خدا سلیمان رو قبل از اینکه به دنیا بیاد برای جانشین حضرت داوود انتخاب کرد. پتروس توسط حضرت عیسی انتخاب شد. اسحاق توسط حضرت توسط خداوند به عنوان جانشین انتخاب شد. شاول همچنین انتخاب شد به عنوان خلیفه و جانشین خدا. ولی در احوالات اینا نگاه کنید، خدا بعدن، خدا و انبیا بعدن میگن پشیمان شدیم شما رو انتخاب کردیم. در عهد عتیق بخوانید، در داستانهای کتاب مقدس داره خدا میگه پشیمان شدم شاول رو انتخاب کردم. ای بابا، خدا پشیمان شده از انتخاب خلیفه؟ یا درباره پتروس داره حضرت عیسی به پتروس میگه تو شیطانی از من دور شو. ای که بزرگ حواریون بودی که همه کاره دین تو بود، باز یهو شد شیطان.
درست.
یا درباره حضرت سلیمان احوالاتشو ببینید در کتاب مقدس، کارش به جایی میرسه که به تعبیر کتاب مقدس داره که دلش مانند پدرش داوود با خدا کامل نبود. چرا؟ چون کتاب مقدس میگه حضرت داوود در آخر اون بت پرست شد، کسی که خدا انتخابش کرده بت پرست شد. اما در اسلام مثل مسیحیت و یهود، بله انتخاب به دست خداست، اما در این نقطه ما مختلفیم. خدا پشیمانی نداره، خدا اشتباه انتخاب نمی کنه. کسی رو که خدا انتخاب کنه دچار کفر و شرک نمیشه. و نکات ظریف دیگه‌ای که هست، من حالا تو بحث قدیرش حالا فقط همین یک عبارت رو نشون بدم. مثلا داره که ما در روایاتمون داریم پیامبر اکرم در روز قدیر خم عمامه به سر امیرالمومنین پیچیدن و ایشونو به عنوان خلیفه و جانشین خودش معرفی کرد. شما تو کتاب مقدسی عمامه پیچی رو به عنوان شروع در اعلام خلافت میبینید. این عبارت رو از دوستان عزیز ما نشان بدن. داره که تو برادر خود هارون و پسرانش را با وی از میان بنی اسرائیل نزد خود بیاور تا برای من کهانت کنن. اونا رو بیار. بعد چیکار کن؟ این تو در سفر خروج باب 28 با در باب 29 داره. اون رخت های مقدس، همونجا ببین میگه لباس ها مقدسه. اصلا من یه وقتی یه فیش هایی جمع کردم، اصلا لباس مقدس، اصلا کتاب مقدس لباس مقدس داره، اسلام هم لباس مقدس داره، عبا و عمامه در اسلام مقدسه، در مسیحیت هم مقدسه، در یهود هم مقدسه به نص کتابشون. خیلی جالبه. حالا اینجا داره که من نیاوردم. بعد داره که عمامه را بر سرش بنه و افسر قدوسیت را بر عمامه بگذار. و داره که اینها رو بیار جلو خیمه اجتماع. دیگه من عباراتشو نیاوردم. ببینیدم اینجا عمامه رو سرش بگذار در ورودی خیمه اجتماع در حضور مردم. هارون رو به عنوان جانشین خودت به مقام کهانت منصوب کن. هارون و اولادشو. خب ما عین این کلیشه رو تو اسلام داریم، امیرالمومنین و نبی اولادشو. ولی خب متاسفانه باز فرقها یکی پس از دیگری خودشو نشون میده که دیگه همین هارون با این عظمتی که داره، ما برای حضرت هارون در اسلام خیلی عظمت قائلیم.
بله.
اما کتاب مقدس میگه که هارون گوساله پرست شد و مردم رو گوساله پرست کرد،
همون توصیفی که ما در مورد سامری داریم.
ما در مورد سامری داریم، اونا میگن هارون باعثش شد. پتروس رو ما کمالالدین شیخ صدوق رو ببینید، در بعضی از نقل ها مثل کمال الدین شیخ صدوق داریم، بعضی از اوصیا و جانشینان پیامبران بودن که پیامبر بودن خودشون، مثل هارون و پتروس. ما قائلیم، یعنی طبق بعضی از نقل ها، پتروس وصی حضرت عیسی کمو شمعون و صفا نبی هم بوده، نبی بوده. اما کتاب مقدس متاسفانه یه جا میبینی پتروس رو میبره بالا.
بله.
تو همه کاره ای؟ ولایت تکوینی داری، ولایت تشریعی داری، همه کار دین منی، یه جای دیگه میزنتش زمین.
درست.
تو شیطانی.
خب آقای رضایی، چون فرصتمون تقریبا بگذره و نتونیم به اون مبحث بعدی برسیم، اجازه بدید که من سوال بعدی رو اینطور مطرح کنم. شما به یک انحراف بعد از نبی خدا اشاره کردید، چه بعد از پیامبر اکرم و چه بعد از حضرت عیسی مسیح. این انحرافات چی بود؟ حالا شاید ما در اسلام بدونیم، بیشتر مطالعه کردیم، بیشتر برامون گفته شده، اما یه مقایسه کردید حالا در ضمن گفتارتون با انحرافی که بعد از اون بحث جانشینی و خلافت پتروس پیش اومد. این چی بوده و موضوعش رو برام یه مقدار تطبیق بدید با اسلام.
ببینید، ما اولا در روایات داریم که از وقتی که خداوند حضرت آدم رو خلق کرد، روایت در کتاب شریف کافیه، حسین ابن ابوالعلا میگه که از امام صادق سوال کردم طبق الارض به غیر امام؟ قال لا، هیچ وقت زمین بدون امام باقی نمیمونه.
بله.
حالا این ممکنه بگید برای بعد از زمان امام صادقه، که خب ما الان از برکت وجود امام معصومه که واسطه فیضن و به ما نعمت میرسه. روایت قبلیشو ببینید، امام صادق علیه السلام میفرماید ان الارض لا تخلو الا و فیها امام، زمین هیچ وقت بدون امام نبوده. حالا ممکنه بگیم امام در اینجا به معنای لغویه، ما فعلا خیلی روی مسئله الان تاکید نداریم. امام یا حجت، حجت منصوب از جانب خدا، لولا الحجه لساخت الارض باهلا، یعنی یا حجت یا امام باید باشه. حالا اینکه باید در هر زمان یک امامی هم باشد یا نه حجت باشد کافی است، این حالا ما واردش نمیشیم. میخوام بگم ظاهر عبارات اینه که از بد و خلقت خلافت، وجود حجت که در بعض جا تعبیر شده به امام، یعنی از روز اول خلقت امام در روی زمین بوده.
درسته.
منتها خب امام ها مراتب دارن، این یک اصل مسلمه و این امام ها همیشه دشمنانی داشتن. اصلا حکمت وجود امام برای این بوده که جلو انحراف رو بگیره. بعد از پیغمبر نیاز به جانشینه تا جلو انحراف رو بگیره.
درسته. بله.
خب دین یهود از این قضیه مستثنا نیست. خب در روایات شیعه و سنی باز داریم، اگر بشه این روایت رو باز نشان بدن بین دوستان عزیز ما. روایت شیعی اینه که آقا امیرالمومنین می‌فرمایند این امت علا سلاس و سبعین فرقه کلها فی النار الا فرقه. اسلام به 73 فرقه تقسیم میشه، همشون میرن جهنم غیر از یک فرقه. این روایت منبع سنی هم داره. ببینید، چون من یه وقت دیدم بعضی جاها بعضی ها حالا نمیدونم با چه انگیزه ای آمدن این روایات رو منکر شدن. من یه وقت تحقیق کردم دیدم از مسلمات پذیرفته شده شیعه و سنیه. چطور؟ بعضی ها میخوان این روایات رو انکار کنن. مسند احمد حنبل و دیگر کتب روایی اهل سنت این روایت رو داره. من دو تا نمونه شده آوردم. انس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکنه که بنی اسرائیل قد افترقت علی سنتین و سبعین فرقه. بنی اسرائیل 72 فرقه شدن و شما هم مثل اونا 72 فرقه میشید. کلها هم فی النار الا فرقه، همه میرن جهنم غیر از یک فرقه. یا اون روایت عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری، ستفتر قومتی علی سلاس و سبعین فرقه کلها فی النار. ایشون میفرماید که مؤلف عمدت القاری میگه که من طرقن، طرق متعدد داره این روایت، که ما یه وقتی کار میکردیم دیدیم طرق صحیح داره، هم طبق مبانی شیعه هم طبق مبانی اهل سنت روایات صحیح و سندی داره که آقا اسلام به 73 فرقه تقسیم میشه. خب همه میرن جهنم غیر از یک فرقه. خب باید یه نفر بعد از پیامبر اکرم باشه این تفرقه رو از بین ببره. آیا پیامبر اکرم فکر از بین رفتن این تفرقه رو کرده؟ بله. خدا فکرش رو کرده؟ بله. بشر همیشه داعی داره برای ایجاد اختلاف، شیطان همیشه هست، هوای نفس هست، مردم گمراه هستن، انحراف همیشه هست. خب باید یه عده باشن عهده‌دار این امر بشن. حالا شما به مسیحیت و یهود و اسلام که نگاه میکنید، در هر سه دین الهی یک عده‌ای آمدن در مقابل اوصیای الهی قرار گرفتن و مسیر اصلی رو
منحرف
کردن. در مسیحیت پولس،
بله،
که یک یهودی بود، کارش چی بود؟ کشتن مسیحیا. کارش این بود کسانی که مسیحی شدن در قرن اول، در اون صدر اول زمان حضرت عیسی، میگرفت میکشت. خیلی هم کینه‌ای بود، یعنی بلند میشد میرفت شام و شهرهای دور مسیحی‌ها رو پیدا کنه دست بسته بیاره. اینقدر در قتل استیفان، اولین کسی که به نام مسیحیت کشته شد، این آقا سهیمه. اینا داستانای کتاب مقدس ها. خب یه همچی شخصی با همچی سابقه ای آمد اعلام کرد من مسیحی شدم، حضرت عیسی به من گفته تو همه کاره دینی؟ کجا؟ تو خواب، تو مکاشفه. حضرت پتروس رو که وصی اصلی حضرت عیسی بود زد کنار، بعد برای اینکه دین رو جذاب کنه سری پیرو جمع کنه گفت آی مردم بت‌پرست عالم، من برای شما خدای مجسم آوردم، عیسی مسیح. آی مردم سگانه پرست عالم، من برای شما تسلیث دارم، چون سگانه پرستی رایج بود، پدر پسر روح القدس. آی مردم بت پرست و سگانه پرست عالم که حوصله حرم حلال و ختنه و اینجور چیزا رو ندارید، من دین من از این چیزا نداره، بیاین همه شو نسخ کردم. خب اینجوری بود که این شخص که هیچ امضایی هم پای کارش از جانب حضرت عیسی نیست شد همه کاری دین مسیحیت، حضرت پتروس و حواریون شدن اقلیت. در دین یهود هم شما میبینید همین انحرافات دوچار شد، باز به لونی دیگر. اونجا اصلا اوسیا میامدن خودشون عوض میشدن، اصلا خود سلیمان شد بت پرست، بت کده ساخت، هارون شد بت گوساله ساز و ترویج گوساله پرستی کرد.
حتی اینا در آموزهای خودشون،
در آموزهای مسیحیت قبول نداریم و یهودیت. خب این روند در مسیحیت بوده، در اسلام هم همچنین. اصلا ما در مسیحیت سقیفه داریم، یه سقیفه بنی ساعده در مسیحیت داریم، اونم در سال 325. چون تا سال 325 شاید اصلا بعضی الهیدانان مسیحی دارن تا نیمه قرن دوم، تا اواسط قرن دوم کسی حضرت عیسی رو خدا نمیدانست. بعدن بحث الوهیت مطرح شد. در سال 325 کنستانتین حاکم وقت دید تو کشورش، حالا خودش مسیحی نیست ها، دید تو کشورش پیروان ادیان مسیحی ها به جون هم افتادن، یکی میگه عیسی خداست، یکی میگه عیسی خدا نیست. آتاناسیوس نماینده الکساندر میگه که خداست، عرضم خدمت شما، آریوس میگه نه خدا نیست. خب اینا دعواشون بود، اینا رو دور هم جمع کرد، گفت آقا به نفع آتاناسیوس رأی میدیم، میگیم عیسی خداست. جناب آریوس تو پیرو پتروسی، عیسی رو خدا نمیدونی، تبعیدت میکنیم. هر کس هم بره دنبال آریوس شکنجه و اعدام و کتاباشو سوزوندن و اجازه ندادن افکار آریوس نقل نشر پیدا کنه. دست. شما شبیه اینو در اسلام میبینید، منع تدوین حدیث.
بله،
سقیفه مسیحیت در سال 325 تشکیل شد، اونجا بود که حکم کردن عیسی مسیح بشه خدا. بعد در سال 385 در شورای قسطنطنیه حکم کردن به تثلیث و یکی پس از دیگری
انحرافات
رو رقم زدن. در اسلام هم متاسفانه از این قاعده مستثنا نبود و به تعبیر قرآن کریم و قلیل من عبادیش شکون، عده کمی شکرگزار باقی ماندن، که ما خدا رو برای نعمت شاکریم. خداوند انشاءالله توفیق بده بتونیم قدردان نعمت ولایت و محبت آقا
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. خب ممنون آقا رضوی، خیلی لطف کردید، نکات خیلی خوبی بود. انشاءالله در برنامه‌های آینده باز هم نگاه تطبیقی خواهیم داشت به آموزه‌های اسلام، مسیحیت و یهودیت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. اللهم صل